많이 가 우리.
인조 워싱턴스 라디오 쇼 사도의 아메리카.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 4 ماه جون سال 2022 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم عبدالواجد عادل میشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا از کمک های تازه فلیپین، لوکزامبورگ و آیرلند به هدف رسیدگی به بحران بشری در افغانستان خبر داده است. این کمک ها به صندوق بشردوستانه افغانستان تحویل شده تا به افراد نیازمند در این کشور رسیدگی شود. اوچا روز جمعه 3 جون در پیامی در صفحه توییتر خود نگاشته است که فلیپین 200 هزار دلار به این صندوق کمک کرده است و این پول برای آسیب پذیرترین افراد در افغانستان به مصرف خواهد رسید. بر اساس معلومات ملل متحد، لوکزامبورگ 350 هزار یورو و معادل نزدیک به 365 هزار دلار آمریکایی به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. و چاپ زده است که با این کمک جدید لوکزامبورگ از سال 2020 میلادی تا اکنون 1.6 میلیون دلار به مردم این کشور کمک کرده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که آزادی مذهبی و حقوق اقلیت‌های مذهبی در سراسر جهان در معرض تهدید قرار دارد. وزیر خارجه ایالات متحده در مورد افغانستان گفت که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، شرایط آزادی‌های مذهبی در این کشور به گونه دراماتیک و سرسام‌آور رو به وخامت نهاده است و شاخه خراسان داعش در برابر اقلیت‌های مذهبی به ویژه هزارهای شیعه خشونت‌های فزاینده‌ای را انجام می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات مقام‌های آمریکایی گفت که آنها در هیچ صورت به تفاوت‌ها و اختلافات مذهبی اجازه نمی‌دهند. یک مقام لویز در پاکستان گفت که انفجار بم در نزدیکی مرز ایران در منطقه پنجگور پروم بلوچستان در روز جمعه 5 عسکر پاکستانی را کشت و 3 تن دیگر را زخمی کرد. این مقابل ویز که نخواست نامش فاش شود و خبرگزاری فرانسه گفته است که این حادثه زمانی رخ داد که یک واسطه گزمه شبه نظامیان FC از آنجا عبور کرد و یک بم کنار جاده‌ای منفجر شد. یک مقام از دفتر معاون کمیساری ولسوالی پنجگور این رویداد را تایید کرد اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه علنا اعلام کرد که ممکن است به زودی به عربستان سعودی سفر کند، سفری که به گفته منابع متعدد انتظار می رود و می تواند شامل گفتگو با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باشد. بایدن به خبرنگاران گفت که هنوز برنامه های مستقیم برای سفر به عربستان سعودی ندارد، اما اگر انجام دهد تلاش برای پیشبرد چشمانداز صلح خاورمیانه می باشد. قصر سفید از عربستان سعودی به خاطر نقش ریاض در تضمین تعهد اوپک پلس برای تولید بیشتر نفت استقبال کرد و بایدن از سعودی ها به دلیل موافقت با تمدید آتش بس در جنگ 8 ساله آن کشور با یمن نیز تمجید کرد. روسیه روز جمعه گفت که مقصر بحران جهانی غذا نیست، در حالی که رهبران اتحادیه آفریقا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کردند تا به او بگویند که چگونه او با قاره آنها ضربه می زند. افریقا به شدت به عرضه غلات از روسیه و اوکراین وابسته است که از زمان حمله روسیه به همسایه خود در 100 روز پیش به شدت مختل شده است. مکی سال رئیس جمهور سنگال رئیس اتحادیه افریقا با پوتین گفت من برای دیدن شما آمدم تا شما بخواهم آگاه بشید که کشورهای ما حتی به دور از صحنه جنگ قربانی این بحران اقتصادی هستند. پوتین در اظهارات تلویزیونیش هیچ اشاره به بحران غذایی نکرد، اما به طور کلی از تمایل ماسکو برای توسعه روابط با آفریقا صحبت کرد. در این حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت که نیروهای روسیه در وظیفه اصلی اعلام شده خود، یعنی حفاظت از غیر نظامیان در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین موفق شده است. و افزود نیروهای روسیه بخشای از اوکراین را آزادسازی کرده و این کار تا دستیابی به تمام اهداف عملیات ویژه نظامی ادامه خواهد داشت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه گفت نیروهای روسیه حدود 20% از خاک اوکراین را اشغال کردند. روز جمعه صدومین روز نبرد است که در چندین جبهه ادامه دارد. سازمان ملل متحد میگوید هیچ برنده در جنگ اوکراین وجود ندارد، زیرا درگیری ها وارد صدومین روز خود می شود و نیروهای روسی پس از عقب راندن از شهرهای کیف و خارکیف حال بر منطقه شرقی دونباس فشار می آورند. کمیته امنیتی قرقستان گفت که نیروهای آن کشور و تاجیکستان روز جمعه در مرز مورد مناقشه خود به تبادله آتش پرداختند و از هر دو طرف نیروها مجروح شدند. این کمیته در بیانیه اعلام کرد که خشونت اخیر با هجوم نیروهای تاجیک به خاک قرقستان آغاز شد و به ساعت 2:15 بعد از ظهر جمعه به وقت محل گلوله‌باری پایان یافت. درگیری مسلحانه بین نیروهای مرزی دو کشور فقیر آسیای مرکزی به طور فزاینده به یک روال عادی مبدل شده و مذاکرات تعیین حدود سرحدات پیشرفت اندکی داشته است. بیش از یک سوم مرز 1000 کیلومتری بین دو کشور مورد مناقشه است. پایان اخبار.
شنونده های محترم، شما و شوی خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش درباره آزادی بین المللی مذاهب به نقض و تخطی های عمیق مذاهب در افغانستان اشاره کرده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که با آغاز حاکمیت طالبان حقوق زنان و دختران در عرصه های مختلف پامال شده و اقلیت های مذهبی با حملات متکرر داعش مواجه هستند. برای بحث بیشتر در مورد وضعیت زنان افغان همکارم سحر عظیمی با مریم آروین مدافع حقوق بشر و خبرنگار پیشین مصاحبه ای را انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
آقای بلینکن دیروز هنگام نشر این گزارش گفته که با تسلط طالبان بر افغانستان آزادی های مذهبی و حقوق اولیه زنان و دختران به شدت سرکوب شده. فکر میکنین بعد از 9 ماه حاکمیت و عدم انعطاف طالبان به خواست جامعه جهانی نشر این گزارش میتونه روزنه امیدی بر آزادی زنان افغان باشه؟
خیلی ممنون، سپاسگزار. با سلام مجدد به شما و همه بیننده های شما. و بعد هر آن اقدام و گامی که برای حمایت از مردم افغانستان، اقوام در افغانستان، مذاهب در افغانستان و به ویژه قشر به نام زن برداشته شود، حتی قابل پذیرش، قابل حمایت و حرمت است. و امیدوار هستیم که در شرایط کنونی که زنان افغانستان، مردم افغانستان در بدترین وضعیت و حالت زندگیشون قرار دارند، حمایت هایی که از سوی جامعه جهانی صورت میگیره صادقانه باشه و در این زمان جا داره که به نکات ژرف و اساسی که امروز به عنوان یک زنجیره به گردن مردم افغانستان است و نفس کشیدن را برای مردم افغانستان خصوصا زنان افغانستان دشوارتر میرسن میسازن به این توجه جدی صورت بگیره و در این زمان امیدوار هستیم بدون از مباحث سیاسی مباحث بشری در افغانستان نگاه شد.
در همین حال ائتلافی متشکل از 25 نهاد جهانی حقوق بشر با ارسال نامی سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی به بحران حقوق زنان افغانستان شده. طوری که شاهدیم تحرکات جهانی زنان برای دادخواهی و رسیدگی به وضعیت زنان کماکان جریان داره. آیا فکر میکنین این دادخواهی ها جرقه های عدالت خواهی را بیشتر در افغانستان برای حقوق زنان پررنگ میکنه یا با شرایطی که قبلا پیش اومده فکر میکنین برعکس این موضوع اتفاق خواهد افتاد؟
در شرایط کنونی افغانستان هم ما با ابتدای صحبت های مطرح ساختم هر آنگام مثبتی که در محور مراقبت ملی مردم افغانستان باشد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان، برای تامین حقوق زنان افغانستان و نهایتا برای تامین حقوق همه اقشار جامعه افغانستان که امروز زیر پرچم حاکمیت خودخوانده طالبان زندگی میکنند، این قطعا علاوه بر اینکه میتونه یک گام مورد احترام باشد قطعا میتونه امیدبخش باشد. ولی همونطور که من یادآور شدم این نیاز داره به گام‌های صادقانه و اراده جدی جامعه جهانی که از فشارهای حداکثر تاثیرگذار بتونه روی طالبان استفاده کنه برای گرفتن یک نتیجه مطلوب و در کنار از اون همونطور که من یادآور شدم نیاز است که در وضعیت کنونی افغانستان در کنار جامعه جهانی تمرکز داشته باشیم روی آنچه که مردم افغانستان هم باید بتونن انجام بدن. علاوه بر اینکه این مباحث میتونه امید دهنده باشه، نیاز داره که مردم افغانستان هم اراده جدی داشته باشن برای اینکه بتونن از وضعیت کنونی بیان شن.
به نظر شما به خاطر باز شدن دروازه های مکاتب برای دختران نوجوان، حق کار، حق آزادی نسبی زنان، چه کاری باید صورت بگیره که تا حالا نگرفتن؟
در ابتدا باید ذکر بکنم که همه شهروندان افغانستان در وضعیت کنونی و در شرایط کنونی افغانستان قطعا ناراض هستند و وضع کنونی را اسفناک و تاسف‌بار میکنند. به اون لحاظ در شرایط کنونی افغانستان ما فکر میکنم که در عمومیات به همه مردم افغانستان باید توجه صورت بگیره و در بحث بعدی که برنامه های سیستماتیک بر حضر عمومی زنان افغانستان وجود داره، در این همونطور یک مقتن نیاز است که زنان افغانستان برنامه های وجود داشته باشه. باید در عموم همونطور که ما بیشتر به شما یادآور شدیم، نیاز است که از فشارهای حد اکثر جامعه جهانی بتوان استفاده بکنن برای اینکه یک بخش از آنچه که امروز در افغانستان بدبخت و ناکم از بر میگرده و تصامیمی که جامعه جهانی گرفت، خصوصا ایالات متحده آمریکا. بنابراین امیدوار هستیم که از فشارهای اکثر استفاده شود و ما بارها در برنامه‌های متعدد بیان کردیم که باید از تعیین سفرهای مقامات طالبان که یک گزینه بسیار زیاد خوب میتونه باشه استفاده صورت بگیره و این در فرصت کنونی افغانستان میتونه یک ابزار بسیار خوب برای نتیجه مطلوب زودتر باشه. اگر ما سالها را منتظر بمانیم که طالبان تغییر بکنه و بالاخره فشارهای رو بیاورد چند حتی یک جفای بزرگ است در حق زنهای افغانستان، مردم افغانستان امروز از حتی از حقوق ابتدای و اساسیشان محروم هستند خواهد.
نشرات تلویزیون آشنا صدای امریکا ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. تماشای برنامه خبری تلویزیون آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام از طریق ماهواره یاست در چینل 469، وبسایت و سایر شبکه‌های دیجیتالی صدای امریکا فراموش نکنید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، تولید ابریشم زمانی که صنعت پر رونق در ولایت هرات بود اکنون با تهدید از بین رفتن مواجه است. ابریشم بافان در ولایت هرات میگویند که تولید این صنعت نسبت به سالهای گذشته محدود شده است. شرح بیشتر این موضوع را از حمیدالله حمید مشنوید.
صنعتکاران ابریشم بافی در ولایت هرات میخواهند تا برای جلوگیری از نابود شدن این صنعت برنامه های اساسی باید روی دست گرفته شود. ابریشم بافان میگویند بی‌توجهی به این صنعت باعث شده است تا میزان تولید نخ ابریشم در این ولایت نسبت به سالهای گذشته کاهش یابد و شمار زیادی از ابریشم بافان این حرفه را ترک میکنند. غلام سخی از حیام کودکی در تولید صنعت ابریشم در ولایت هرات کار میکند. این مرد 55 ساله پس از آموختن این حرفه از پدر و پدرکلانش مالک یک کارخانه کوچک نخ ابریشم در ولسوالی زندجان ولایت هرات شده است. او میگوید که این پیشه سنتی یک زمان در ولایت هرات پر رونق بود، ولی اکنون این صنعت در خطر از بین رفتن است.
صد دستگاه بود، صد دستگاه بود کار میکردم، هزاران نفر از این روزی میخورد. هنالی برسیده به دوی نفر، ما هم که هستیم هنه سندم و بالا رفته دیگه او کلونا بزرگا که بیده همه فوت کردم. هنالی اگه به دوی از این کس توجهی نشه، حکمت توجه نکنه، ما هم چهار روز دیگه هستیم. اگه فوت کردیم دیگه این کس به قرقه میده، خلاص کسی یکی یاد دیشته باشه یا این پیش ببره.
این محصول که توسط کرم‌های ابریشم که از برگ‌های توت تغذیه می‌کند قبل از اینکه پیله‌های خود را بسازند تولید می‌شود. تولید کنندگان تار ابریشم پیله‌ها را خوب می‌جوشانند تا کرم‌ها که در داخل آن است از بین برود و ابریشم از آن تشکیل گردد. مقامات وزارت زراعت ولایت هرات می‌گویند که افغانستان سالانه حدود 2000 تن کرم ابریشم را پرورش می‌دهد و از آن تار ابریشم تولید می‌نمایند. گفته می شود مقدار زیاد از ابریشم که در افغانستان تولید می شود به کشورهای همسایه صادر می گردد. سازمان های بین المللی غیر انتفاعی و دفتر سازمان ملل متحد در امور خدمات پروژه‌ای چندین صندوق از تخم های کرم ابریشم را برای صنعتکاران در ولسوالی زندجان ولایت هرات اهدا کردند. محمد آصف یک تن از بافندگان تکه ابریشم میگوید با وجود اینکه کمک اندکی از نخ ابریشم را به دست آورده است، ولی نگران است که این صنعت با چالش های دیگر مواجه می باشد.
ما خبر مستعلق میدیم به یک نیم ساعت یا به دو ساعت یا تا سه ساعت. خب پس بینده که کس فکر نکن دیواره زنده شد، چون دستمال خارج می آید، ارزون می آید، انمینه که کس مار سقوط داره.
معمولا از رسیدن تولید تار ابریشم در بافت لباس، دستمال روی و دستمال گردن در افغانستان استفاده می شود. ابریشم بافی یک بخش کهن از تاریخ ولایت هرات محسوب می شود. تجارت و صنعت تولید ابریشم در مارکت های ولایت هرات در گذشته یکی از عرفه های پر رونق آن ولایت بوده است. اما در حال حاضر تعداد دستگاه های ابریشم بافی در هرات کاهش یافته است.
کم شده فعلا دستگاه، اگه نباشه چری مشتری هم بیاد دستگاه نیه. گفتم چهار دستگاه دیگه اینا هم شاید تا چند سال آینده خیلی زودی شاید اینا هم هیچ چیزی دیگه چری فروشات نیه، فروشات ابریشم خیلی کم شده.
اکنون در این ولایت تنها دو مغازه باقی مانده است که محصولات دستی ابریشم را به فروش می رسانند.
آنچه را اکنون می شنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران در واشنگتن گفت که طالبان به عوض رسیدگی به بحران حاد اقتصادی و ناکامی در تشکیل حکومت همشمول در افغانستان به تصویب پالیسی های ادامه می دهند که زنان را سرکوب می کند. این سخنان را پس از آن بیان کرد که طالبان در ماه می با صدور فرمان به زنان دستور دادند تا صورتشان را در اماکن عامه بپوشانند و برقه سر تا پا بپوشند. این دستور نشانه دیگری از برگشت طالبان به محدودیت های خشن است که این گروه در دو دهه پیش در زمان حاکمیت پیشینشان بر زنان اعمال کرده بودند. این فرمان همچنان زنان را ترغیب می کند که اگر نیاز به انجام کار مهم نباشد در خانه بمانند و نیز در صورتی که زنان از رعایت حجاب سرپیچی کنند مردان خانواده ایشان مجازات می شوند، اقدامی که فضای ترس و ارعاب را ایجاد می کند. پیش از این طالبان در 23 مارس تصمیم گرفتند که دختران صنوف ششم و بالا را از آموزش منع کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همصدا با اکثریت در جامعه بین المللی به خاطر پالیسی های اخیر طالبان در مورد زنان و دختران ابراز نگرانی عمیق کرد. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در توییترش نوشت پالیسی های طالبان در خصوص زنان توهین به حقوق بشر است و بر روابط آنان با جامعه بین المللی تأثیر منفی خواهد داشت. انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت که با این فرمان طالبان مضطرب شده اند و گروه طالبان را ترغیب کرد تا به تعهداتشان به زنان و دختران افغان پایبند بمانند. آقای پرایس اعلام داشت که طالبان پس از آن که در ماه آگوست قدرت را در دست گرفت به جامعه جهانی و مهمتر از همه به مردم افغانستان تعهد کردند که به حقوق زنان و دختران احترام میگذارند. به گفته آقای پرایس، ایالات متحده در همکاری با متحدان و شرکای خود فشار بر طالبان را به خاطر ناکامی آن گروه در پابندی به تعهداتش بیشتر خواهد کرد. او گفت ما این مطلب را مستقیما به طالبان رسانیده ایم. آنگونه که لیندا تامس گرینفیلد به تاریخ 8 ماه می به سینین گفت ما هر آنچه را ممکن بود انجام دادیم تا زنان افغان را حمایت کنیم و همچنین به طالبان به خاطر اعمالشان گوشزد خواهیم کرد. خانم تامس گرینفیلد گفت که این اقدام تعهد ما را به حمایت از پیشرفت زنان افغان بار دیگر دوچندان می سازد. آقای پرایس با بیان این که ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک بشری به مردم افغانستان است، حتی در صورت عقبگردها به زعم طالبان و انجام هر آنچه کرده می توانیم ادامه خواهیم داد تا مستقیما مردم افغانستان را با روش حمایت کنیم که سود آن به طالبان نرسد.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را منعکس می نمود.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. ایالات متحده روزانه هدف هزاران حمله سایبری قرار میگیرد که منشأ بسیاری از آن روسیه است. اگر تنش ها بین واشنگتن و مسکو بر سر جنگ اوکراین بیشتر شود، کارشناسان نگران هستند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور یک حمله سایبری تمام عیار را میدهد که میتواند زیرساخت های حیاتی آمریکا را ویران کند. ایگور سیخانکا از صدای آمریکا در مورد احتمال وقوع همچون رویداد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را از ژیلا سمیعی مشنوید.
تا تحریم های سری و هم آهنگ غرب علیه مسکو به دلیل حمله غیر قانونی این کشور با اوکراین سیستم مالی روسیه را شدیداً متاثر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از ایالات متحده به دلیل رهبری واکنش واحد و تامین سلاح به اوکراینی ها ناراحت است، ممکن است در حوزه ای که کشورش در آن برتری دارد انتقام بگیرد، یعنی جنگ سایبری. مایک گالگر، عضو کنگرس و رئیس سابق کمیسیون سولاریوم فضای سایبری در مورد میگوید:
اگر اوضاع بیشتر تشدید شود، فکر میکنم شاهد حملات سایبری روسیه علیه زیرساخت‌های حیاتی خود خواهیم بود.
متخصصان دیگر مانند نیکلاس شایلن که تا آخر سال 2021 به عنوان یک افسر ارشد نرم افزار در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت میکرد، این نگرانی کالگر را کاملا درک میکنند.
سایبر can be even more scary than the traditional weapon.
حملات سایبری میتواند حتی ترسناکتر از سلاح‌های سنتی باشد.
ایالات متحده چقدر برای یک جنگ شدید احتمالی سایبری آماده است؟ نیکلاس شایلن میگوید این موضوع پیچیده است.
The US is kind of leading in cyber offense, so we have a very good capability.
ایالات متحده در حملات سایبری پیشرو است. بنابراین ما توانایی‌های تهاجمی سایبری بسیار خوبی داریم، اما قابلیت‌های دفاعی ما بسیار ضعیف است. من آنها را در سطح کودکستان صدا می‌کنم.
شایلن که یک کدنویس موفق متولد فرانسه است، در سال 2016 به دولت ایالات متحده پیوست تا به مبارزه با جرایم سایبری در سطح بین‌المللی کمک کند. از آن زمان او از توانایی دولت برای محافظت از سیستم های سایبری امریکا نامید شده است. او میگوید وضعیت در برخی شرکت های خصوصی که از ساخت های حیاتی امریکا پشتیبانی میکنند هم اونقدر خوب نیست.
So what you end up seeing is a lot of companies.
تجهیزات و دفاع سایبری در بسیاری از شرکت‌های محلی که آب و انرژی ساکنان را تامین می‌کنند قدیمی است. آنها باید سیستم‌های خود را به اینترنت وصل کنند تا به درستی از آنها نگهداری کنند که به آنها اجازه هک می‌دهد.
شایلن از حمله سایبری سال 2021 به خط لوله کلونیال یاد می‌کند که یک سیستم انتقال مواد سوخت آمریکایی است که نیمی از گاز ساحل شرقی ایالات متحده را قطع کرد و زندگی میلیون‌ها نفر را برای روزها تحت تاثیر قرار داد.
We know there are plenty of instances where both China
ما می‌دانیم که موارد زیادی وجود دارد که چین و روسیه هر دو ماها شاید سالها در داخل سیستم‌های ایالات متحده بودند. در واقع آنها احتمالاً در حال حاضر همان طور که ما صحبت می‌کنیم در داخل سیستم‌های زیرساختی حیاتی قرار دارند.
اما کارشناسان دیگر میگویند تاثیر چنین حملات سایبری، حتی حملات سایبری گسترده، همچنان به دلیل جغرافیا و بخش‌های زیرساختی که تحت تاثیر قرار گرفته‌اند محدود خواهد بود. جیکوب گالبرت، رئیس شعبه استراتژی در مرکز عالی دفاع سایبری همکاری ناتو در تالین استونیا میگوید:
من فکر میکنم دامنه آسیبی که میتوان وارد کرد بزرگ اما منطقه‌ای خواهد بود. ما در بسیاری از بخش‌ها ارتباط‌های زیادی داریم، بنابراین اگر قدرت‌ها در یک منطقه تحت تاثیر قرار گیرند در این سیستم انعطاف‌پذیری وجود دارد.
برخ از مردم می گویند که ابر قدرت ها به دلیل اصل تخریب تضمین شده متقابل یا MAD که نه تنها برای رویدادی های هسته‌ای بالقوه بلکه در مورد جنگ سایبری نیز اعمال می شود، از درگیر شدن در مبادلات تهاجمی سایبری کامل خودداری می کنند. این اصل بازدارندگی به این مفهوم بستگی دارد که یک حمله سایبری توسط یک ابرقدرت علیه قدرت دیگر با واکنش قاطع مواجه می شود و هر دو کشور را ویران می کند. گالبرت در مورد می گوید:
They have to understand that our nation would respond.
آنها یعنی روزها باید بفهمند که ملت ما پاسخ خواهد داد.
استونیا اولین کشور بود که متحمل یک حمله سایبری جدی دولت به دولت شد. در ماه اپریل سال 2007 هکرها احتمالاً مرتبط با کرملین و وبسایت‌های متعلق به دولت، رسانه‌ها و مؤسسات مالی این کشور حمله کردند. تامس هندریک ایلوز که در آن زمان رئیس جمهور استونیا بود میگوید:
از آن زمان اوضاع بسیار بدتر شده است.
با توسعه سریع تکنولوژی کامپیوترها، ابرقدرت‌ها فقط می‌توانند حدس بزنند که مخالفانشان چه نوع ابزارهای تهاجمی سایبری دارند. اما کارشناسان از جمله جیکوب گالبرت رئیس شعبه استراتژی در مرکز عالی دفاع سایبری همکاری ناتو در تالین استونیا میگوید جنگ در اوکراین ممکن است این زمینه را فراهم کند تا نگاه اجمالی و توانایی های واقعی روسیه نه تنها بر محدودیت های مسکو در جنگ های متعارف بلکه در عملیات سایبری نیز روشن شود.
اگر سه ماه پیش از من میپرسیدید پاسخ متفاوتی به شما میدادم، اما در حال حاضر به نظر میرسد که روسیه باید زمان بیشتری را برای دفاع اختصاص دهد. آنها خیلی خوب عمل نمی کنند.
گالبرت میگوید یکی از دلایلی که روسیه خیلی خوب عمل نمی کند دخالت شخص سالس در درگیری است. مردم سراسر جهان با آنچه اردوی روسیه و دولت روسیه در اوکراین انجام میدهد مخالف هستند. کارشناسان میگویند این جنگ منطقه‌ای پیامدهای جهانی خواهد داشت و ممکن است درک ما از انقسام قدرت از جمله در فضای سایبری را تغییر دهد.
شنونده های محترم، در آخرین گزارش این بخش برنامه، رئیس جمهور اوکراین با گذشت 100 روز از آغاز تهاجم روسیه علیه کشورش خطاب به مردم اوکراین ضمن تاکید بر مقاومت بیشتر گفت که پیروزی نهایی از آن مردم اوکراین است. از سوی هم وزارت دفاع روسیه گفته است که شمار جنگجویان خارجی که علیه نیروهای روسی در اوکراین می جنگد از آغاز ماه می کاهش یافته است. شرح بیشتر موضوع را از مومن خان واحدی مشنوید.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، به روز جمعه به مناسبت 100مین روز آغاز تهاجم روسیه علیه آن کشور مردم اوکراین را مخاطب قرار داده گفت که پیروزی از آن مردم اوکراین است. آقای زلنسکی را در جریان این سخنرانی صدر اعظم و شمار از اراکین بلندپایه دولتی مشایعت میکرد.
رئیس پارلمان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، صدر اعظم، مشاور رئیس جمهور اوکراین، رئیس جمهور، همه ما اینجا هستیم. تیم ما بسیار بزرگتر است. قوای مسلح اوکراین اینجا حضور دارند. از همه مهمتر مردم اوکراین اینجا حضور دارند. ما در طول 100 روز گذشته از اوکراین دفاع کردیم. پیروزی از آن ماست. زنده باد اوکراین، زنده باد قهرمانان.
با گذشت 100 روز از آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین در چهارراه مشهور شهر کیف موسوم به میدان، موجودیت موانعی که برای تانک ها گذاشته شده است نشانه از دوام جنگ در این کشور است. در جریان 100 روز گذشته هزاران نفر از طرفین درگیر و افراد ملکی کشته شده است. کشتار در ناحیه بوچا، انفجار تئاتر ماریوپول و حمله راکتی روسیه بالای ایستگاه قطار آهن در کرامتورسک نمونه های بارزی از این جنگ خونین می باشد که در طول چندین دهه یکی از بدترین منازعات در اروپا به شمار می رود. این در حال است که با گذشت 100 روز از آغاز تهاجم روسیه علیه اوکراین هزاران تن کشته و زخمی شده و میلیون ها نفر آواره شدند. شفاخانه ها، پل ها، مکاتب و منازل مسکونی تخریب گردیده است. در آغاز تهاجم روسیه امید داشت که اوکراین را با یک تهاجم وسیع در ظرف چند روز یا چند هفته اشغال کند، ولی با گذشت 100 روز طوری به نظر می رسد که روسیه درگیر یک جنگ فرسایشی شده است که تاریخ روشن برای خاتمه آن و پیروزی در آن معلوم نمی شود. ولی روسیه تلاش خواهد کرد که کنترلش را بالای مناطق اشغال شده در اوکراین حفظ کند.
هیچ کس باور کردن نمی توانست که پوتین جرأت آغاز یک جنگ تمام عیار را به عوض وارد کردن فشار همه جانبه علیه غرب خواهد داشت. نتایج این جنگ اولتر از همه مردم اوکراین را که قربانی آن می باشند متعجب و خشمگین کرده است.
در آغاز تهاجم نیروهای روسی از استقامت‌های بلاروس و شبه جزیره کریمیا به سرعت خود را به اطراف کیف رساندند، ولی پس از مواجه شدن با مقاومت شدید اوکراینی‌ها و کشتار و ویرانی بی‌سابقه در نواحی اطراف کیف وادار به عقب‌نشینی شدند و توجهشان را به تسخیر منطقه صنعتی دونباس در شرق اوکراین معطوف کردند.
پیش از آغاز جنگ روس‌ها فقط 30% اراضی قلمرو دونباس را کنترل می‌کردند. حالا آنان تمام این ساحه را کنترل خواهند کرد. آنان ساحه شمال شرق خارکیف را نیز تحت کنترل خود خواهند داشت. معلوم نیست که آیا نیروهای اوکراینی قادر به عقب زدن روس‌ها به طرف شمال دریای دنیپر و آزاد کردن مناطقی که در سواحل شمال این دریا موقع دارند بخشی از ساحه خرسون و خود شهر خرسون خواهند بود یا خیر.
روسیه در جریان این جنگ ساحات وسیع را در اطراف شبه جزیره کریمیا که 8 سال قبل آن را زمینه خاک خود ساخت تصرف کرده است. روسیه شهر ماریوپول را به طور کامل اشغال کرده و فعلا برای تصرف کامل منطقه دونباس در شرق اوکراین حملات خود را شدت بخشیده است. از سوی هم وزارت دفاع روسیه به روز پنجشنبه گفت که شمار جنگجویان خارجی که برخلاف نیروهای روسی در کنار نیروهای اوکراینی می‌جنگند کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است. و به گفته این وزارت این رقم از 6600 نفر به 3500 نفر تقلیل یافته است. وزارت دفاع روسیه می گوید ده ها مرکز و محل تجمع نیروهای مسلح اوکراین را در مناطق مختلف آن کشور مورد حملات راکتی و هوایی قرار داده و حملات تهاجمی آن کشور برای تصرف کامل منطقه دونباس ادامه دارد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.